با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول قرنتیان فصل 1. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از مرکزیت مسیح مصلوب، برطرف کردن تفرقه و اختلافات، سلام‌ها و تشکرات. در اول قرنتیان فصل 1 آیه 1 می‌خوانیم: از طرف من پولس که به خواست خدا انتخاب شدم تا رسول عیسی مسیح باشم و نیز از طرف برادر ما سوستانیس. با توجه به متن این آیه می‌فهمیم که پولس یک رسول فراخوانده شده است. خدا او را به این خدمت دعوت کرد. خداوند عیسی مسیح در مسیر راه دمشق او را برگزید. سپس روح خدا او را در صحرای عربستان تعلیم داد. او یک رسول دعوت شده است. او توسط خواست و اراده خدا یک رسول عیسی مسیح است. این خواست خدا بود که او یک رسول باشد و این نکته بسیار مهم است. بسیار عالی است که بتوان گفت آنچه هستم و انجام می‌دهم بر اساس خواست خداست. آیا شما نیز در موقعیت و جایگاهی هستید که چنین بگویید؟ اگر می‌توانید آن را بگویید، پس نیازی نیست که من چیزی اضافه کنم که شما یک مسیحی پر از شادی و خوشی هستید. شما نه فقط یک مسیحی شاد و خوشحال می باشید، بلکه در زندگی خود به خوبی در مسیر صحیح در حرکت هستید. در شما ناامیدی نیست. البته ممکن است گاهی اوقات تجربیات سختی مزاحم شما شوند، اما در عمق درونتان و در قلبتان یک خوشنودی و آرامش عظیم را دارید. پولس آن را داشت وقتی که توانست بگوید که او یک رسول خداست که به خواست خدا انتخاب شده است. سوستانیس ظاهراً شخصی بود که آن پیام را از کلیسای قرنتیان آورده بود و حال می‌خواهد این نامه پولس را به آنان برساند. او همچنین همراه با پولس این سلام‌ها را می‌رساند. اول قرنتیان فصل 1 آیه 2 می‌گوید: به شما مسیحیان اهل قرنتس که توسط خدا دعوت شده اید تا قوم او باشید و به وسیله عیسی مسیح مورد قبول او واقع شوید، و نیز به همه مسیحیان در هر جا که به نام عیسی مسیح دعا می‌کنند، که خداوند ما و خداوند ایشان است. دقت کنید که گفته شد به کلیسای خدا که در شهر قرنتیه است. از عبارت کلیسای خدا استفاده شد چون او طراح و بناکننده اصلی کلیسا می باشد. نامه به تقدیس شدگان در عیسی مسیح خطاب شده است. کلیسا در شهر قرنتیه واقع شده، ولی در عیسی مسیح می باشد. محل کلیسا مهم نیست. آن که بسیار مهم می باشد شخص عیسی مسیح است. مسیحی بودن چه معنی می دهد؟ مسیحی بودن یعنی در مسیح بودن. فرقی نمی کند در کجا باشید، چه در قرنتیه باشید و یا در تهران، شیراز، مشهد یا تبریز، چه در شهر افسوس باشید یا در شهر قوم، هیچ فرقی نمی کند. مهم در مسیح بودن است. سؤال اصلی و مهم این است که آیا در عیسی مسیح هستید؟ پولس آنان را تقدیس شدگان در عیسی مسیح خطاب می کند. همانطور که در بررسی کتاب رومیان دیدیم، واژه تقدیس شدن به طریقهای متفاوت به کار برده می شود. در اینجا تقدیس شدگی به جایگاهی که ما در مسیح داریم اشاره می کند. هرگاه تقدیس شدگی به خدای پدر یا خدای پسر خداوند عیسی مسیح وصل می شود، به طور کلی منظور اصلی جایگاه ما است. هرگاه تقدیس شدگی در ارتباط با روح القدس استفاده می شود، آنگاه منظور اصلی کاربرد تقدیس شدگی می باشد. در آیه 30 خواهیم آموخت که مسیح تقدیس شدن را در ما ایجاد می کند، همانطوری که او حکمت، نیکی و عدالت و همچنین بازخرید شدن و نجات ما را میسر می سازد. او عامل تقدیس شدگی ما است. متوجه می شوید دوست عزیز، شما تا کامل نباشید به بهشت نخواهید رفت. من نیز کامل نیستم و حتی نزدیک به کاملیت هم نیستم. واقعیت این است که اگر شما مرا آنطوری که خودم را میشناسم میشناختید، هرگز به من گوش نمیدادید. اما صبر کنید، توجه کنید، اگر من نیز شما را آنطوری که شما خودتان را میشناسید میشناختم، هرگز با شما صحبت نمیکردم. پس اجازه دهید هنوز با هم در ارتباط باشیم اگر موافق هستید. تقدیس شدگی یک جایگاه است که ما در مسیح داریم. اگر شما به او ایمان آورده و به او اعتماد دارید، او تقدیس شدن شما را امکان پذیر ساخته است. شما اکنون به همان اندازه 1,000,000 سال دیگر نجات یافته اید، چون شما در مسیح نجات یافته اید. شما نمی توانید هیچ چیز به آن اضافه کنید. شما فقط در مسیح کامل می شوید. و همچنین کاربرد تقدیس شدگی وجود دارد که موضوعی متفاوت است. این قرنتیان به هیچ وجه مانند مقدسین تقدیس شده به نظر نمی رسند. کار روح القدس در زندگی آنان آنچنان نمایان و آشکار نبود، اما آنها از نظر جایگاه در عیسی مسیح تقدیس شده بودند. در متن اصلی این آیه همچنین می‌بینیم که مخاطبین فرا خوانده شده بودند که مقدسین باشند. مانند پولس که یک رسول دعوت شده بود، آنها نیز دعوت شده بودند که مقدس باشند. ما نیز فرا خوانده و دعوت شده ایم که مقدس باشیم. ما با آنچه انجام می‌دهیم مقدس نمی‌شویم. ما مقدس می‌شویم به خاطر جایگاهی که در عیسی مسیح داریم. کلمه مقدس یا تقدیس شده در واقع به معنی جدا شده برای خدا است. هر مسیحی بایستی برای خدا جدا شده یا تقدیس شده باشد. به عنوان مثال، ظرف‌ها و وسایلی که در خیمه عبادت و بعداً در معبد از آنها استفاده می‌شد، ابزار و ظروف‌های مقدس خوانده می‌شدند. مقدس؟ بله، این ظرف‌ها مقدس بودند، چون برای خدا به کار برده می‌شدند. یک فرزند خدا بر چه پایه و اساسی مقدس و تقدیس شده است؟ بر این پایه و اساس که او برای خدا به کار برده می شود. این جایگاهی است که ما داریم. این مطلب را تکرار می کنم. یک شخص بر پایه و اساس آنچه انجام می دهد مقدس نمی شود. همه انسان ها به دو گروه مقدسین و غیر مقدسین تقسیم بندی شدند. اگر شما در مسیح نیستید، پس غیر مقدس می باشید. اگر در مسیح هستید، آنگاه مقدس می باشید. قرنتیان مسیحی به همراه همه مسیحیان در هر جایی که به نام عیسی مسیح دعا می کنند که خداوند ما و خداوند ایشان است، مقدس خوانده شدند. در این آیه تأکید بر مسیحیان در همه جا است که ایمانی حقیقی به عیسی مسیح دارند. حقیقتی که در این آیه تعلیم داده می شود این است که نامه پولس رسول به کلیسا به طور کلی می باشد که شامل همه کسانی است که نزد عیسی مسیح دعا کرده و به او تعلق دارند، چه در شهر قرنتیه و و چه در هر جای دیگر دنیا باشند. اکنون پولس از شیوه معمول مقدمه سخن خود را شروع می کند، یعنی استفاده از کلمات فیض و آرامش. در اول قرنتیان فصل 1:3 می خوانیم: از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عیسی مسیح طالب رحمت و آرامش برای شما هستم. پولس فیض و آرامش را همیشه به این ترتیب استفاده می کند. فیض کلمه ای بود که در دنیای یونانی زبان برای سلام کردن به کار می رفت. کلمه آرامش یا صلح در زبان عبری شالوم است که در دنیای مذهبی و یهودی برای سلام کردن مورد استفاده قرار می گرفت. پولس این دو کلمه را با هم استفاده کرد و آن را به بالاترین درجه، یعنی از طرف خدا و خداوند عیسی مسیح مربوط می ساخت. من و شما با فیض خدا نجات یافته ایم. این محبت خدا در عمل است. وقتی ما توسط فیض خدا نجات یافته ایم، پس می توانیم آرامش خدا را در قلب‌هایمان داشته باشیم. آیا مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته اید؟ آیا گناهان شما بر مسیح هستند؟ اگر چنین است، بنابراین در قلبتان آرامش خواهید داشت، چون او گناهان شما را بر خود گرفته است. او گناهان شما را برداشته است. در رومیان فصل 5:1 می خوانیم: پس چون به وسیله ایمان به عیسی مسیح در نظر خدا پاک و بی گناه محسوب شده ایم، از رابطه مسالمت آمیزی با خدا بهرمند هستیم. این رابطه زمانی ایجاد شد که خداوند ما عیسی مسیح جانش را روی صلیب در راه ما فدا کرد. فیض و آرامش دو کلمه عالی هستند که حقایق بزرگ را برای ما مسیحیان آشکار می سازند. اول قرنتیان فصل 1:4-5 می گوید: همواره خدا را شکر می کنم به سبب همه برکات روحانی که به خاطر مسیح به شما عطا فرموده و با آنها زندگی شما را غنی ساخته است، زیرا که او به شما توانایی و قابلیت بخشیده تا پیام انجیل را اعلام کنید و آن را نیز عمیقاً درک نمایید. در عیسی مسیح تمام این برکات را در اختیار داریم. با توجه به افسوسیان فصل 1:3، ما با همه برکات روحانی در جایگاه آسمانی در مسیح برکت یافته ایم. اینجا جایگاه برکت است، مکانی است پر از برکات عالی و آسمانی که برای ایمانداران فراهم شده است. در اینجا در متن اصلی از مسیح عیسی استفاده شده است. مسیح عنوان او می باشد، در حالی که عیسی نامی است که او به عنوان انسان داشت. مسیح به عنوان مس شده است که کاربرد رسمی نجات دهنده ای است که از مدت ها قبل و همیشه وعده داده شده بود. آیا مهم است یا تفاوتی می کند که بگوییم مسیح عیسی به جای عیسی مسیح؟ در اینجا برای پولس مهم بود. پولس می گوید که او عیسی را از لحاظ جسمانی نمی شناسد. یعنی این که پولس عیسی را وقتی که در جسم روی این زمین زندگی می کرد و قدم بر می داشت نمی شناخت. ممکن است او را دیده بود. من فکر می کنم پولس در هنگام مصلوب کردن عیسی در آن محل حضور داشت. اما اولین ارتباط شخصی او با مسیح قیام کرده بود و برای پولس او همیشه خداوند جلال یافته و پرشکوه بود. در واقع در اکثر نامه‌های پولس بایستی از مسیح عیسی به جای عیسی مسیح استفاده شود. در اینجا در 5 مطلبی را می‌خوانیم که پولس در کولوسیان فصل 3:16 نیز به آن اشاره می کند وقتی می گوید کلام و تعالیم مسیح را به یاد آورید و بگذارید سخنان او زندگیتان را بارور سازد و شما را حکمت آموزد. کلام او را به یکدیگر تعلیم دهید، مزامیر و سرودهای روحانی بسرایید و با قلبی مملو از شکرگزاری آنها را برای خداوند بخوانید. از آنجایی که من نمیتوانم و نیاموختم که بسرایم یا سرود بخوانم، اما میتوانم درباره کلام خدا سخن بگویم و آن را بخوانم، بنابراین چنین میکنم. در بعضی کلیساها از مزامیر به صورت سرود استفاده میشود. من فکر میکنم تمام کتاب مقدس میتواند با موسیقی و به صورت سرود روحانی خوانده شود، اما من نمیتوانم آن را به صورت سرود بخوانم. نکته مهم این است که کلام مسیح را در قلب خود داشته باشیم. منظور از این مطلب این نیست که حتماً و ضرورتاً باید آن را حفظ کنیم و به خاطر بسپاریم، بلکه به این معنی است که از آن اطاعت کنیم. اگر مسیح در قلب شما هست، از او اطاعت می کنید و در مورد او تفکر می کنید. او ذهن و قلب شما را در اختیار می گیرد و به او فکر و توجه می کنید. یکی از بدترین اشخاصی که تا کنون ملاقات کردم، بیشتر از 100 آیه کتاب مقدس را حفظ کرده بود. اما گفتن این مطلب به این معنی نیست که هیچ کس نباید آیات کتاب مقدس را حفظ کند، بلکه منظور این است که حفظ کردن آیات کلام خدا به معنی نگه داشتن آنها در قلب خود نیست. دوست من، شما زمانی کلام خدا را در قلب خود نگه داشته و حفظ می کنید که از خداوند اطاعت کرده و به او فکر می کنید و در او توانگر شده اید و از گنجینه روحانی برخوردار باشید. وقتی او خداوند زندگی شما شود، آنگاه بسیاری از مشکلات زندگی شما حل خواهد شد. پولس در این نامه می خواهد در مورد این موضوع صحبت کند. در اول قرنتیان فصل 1 آیه 6 الی 7 می خوانیم پیام انجیل مسیح آنچنان در شما استوار شد که شما از دریافت هیچ عطای روحانی کوتاهی نکردید و اکنون نیز آماده و چشم به راه بازگشت خداوند ما عیسی مسیح باشید. در اینجا یکی از مشکلاتی را که این کلیسا دارد مشخص می کند. آنها دنیوی و اسیر شهوات بودند. آنان فقط یک عطیه داشته و خود را با آن سرگرم ساخته بودند. پولس در همان آغاز می گوید که نمی خواهد که آنها از داشتن دیگر عطایا محروم باشند. عطایای بسیاری هستند. پولس می خواهد که همه آن عطایا در کلیسا نمایان شوند. آماده و در انتظار بازگشت خداوند عیسی مسیح بودن به این معنی است که آنان بایستی خود را با او سرگرم بسازند. آنان بایستی خود را با او سرگرم بسازند و به او فکر کنند و خود را در اختیار او بگذارند. در اول قرنتیان فصل 1 آیه 8 میگوید خدا نیز ایمان شما را تا روز بازگشت مسیح استوار نگاه خواهد داشت تا در آن روز از هر گناه و خطایی مبرا و آزاد محسوب شوید. او از عبارت مبرا و آزاد استفاده می کند و نمی گوید که ما بدون خطا یا بیگناه خواهیم بود. او ما را بی عیب و نقص خواهد ساخت. همیشه کسی پیدا خواهد شد که در شما عیب و خطایی را بیابد، اما این عیب و نقص بر شما نخواهد ماند و شما در روز بازگشت مسیح از هر گناه و خطایی مبرا و آزاد محسوب خواهید شد. و روز بازگشت مسیح نه تنها به زمان حاضر اشاره می کند، چون هیچ کس از زمان بازگشت او آگاه نیست، بلکه همچنین به زمانی اشاره می کند که او می آید تا کلیسای خود را از این دنیا بردارد و با خود ببرد. پولس در این نامه درباره این موضوع هم صحبت خواهد کرد. دوستان عزیز، در اینجا اجازه دهید با هم دعا کرده و به حضور خداوندمان برویم. با هم دعا کنیم. پدر آسمانی، خداوند قادر متعال، تو را ستایش می‌کنیم، زیرا تنها تو شایسته عبادت و پرستش هستی. خداوندا، شکرگزار تو هستیم که تو ما را فرا خوانده و دعوت کرده ای تا در جمع مقدسین تو باشیم. شکرت می‌کنیم که توسط کار نجات بخش عیسی مسیح بر صلیب گناهان ما را از دوش‌ها و زندگی ما برداشته ای و با فیض و لطف عظیم خود به ما رحمت خود را نشان داده ای. خداوندا، چقدر عالی است در صلح با تو زندگی کردن و از آرامش یک زندگی پاک و مقدس با تو برخوردار بودن. خداوند عزیز، هر روز توسط روح القدس و کلامت به ما کمک کن تا به زندگی با تو و اطاعت از کلام تو ادامه داده و به تو وفادار باشیم. خداوندا، شکرت می کنیم که اراده نیکوی خود را به ما نشان می دهی و به ما کمک می کنی تا آنها را به انجام برسانیم. ای پدر آسمانی، تمام شکوه و جلال، قدرت و حکمت، محبت و راستی از آن توست و تو را به خاطر فیض و آرامشی که در خداوند عیسی مسیح به ما عطا کرده ای می ستاییم. در نام عیسی مسیح دعا کرده و خود را به تو می سپاریم. آمین. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.